ساعت 6 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. باراک اوباما میگوید آمریکا هرگز نخواهد گذاشت ایران اتمی شود. 21 صلحبان سازمان ملل در جولان آزاد شدند. حسن لاهوتی مترجم و مولوی پژوه درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد ایالات متحده هرگز نخواهد گذاشت ایران اتمی شود. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، آقای اوباما روز جمعه در دیدار با 20 شخصیت سرشناس یهودی آمریکایی که به کاخ سفید دعوت شده بودند گفت آمریکا با ایجاد جبهه سختگیرانه در برابر ایران موافق است. آقای اوباما در این دیدار تأکید کرد از ایجاد سر و صدای زیاد در این مورد دوری می کند و معتقد است که پنجره دیپلماسی در برابر ایران هنوز بسته نشده است. 21 صلحبان سازمان ملل که توسط گروهی از شورشیان در بلندی‌های جولان به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این صلحبانان که همگی فیلیپینی هستند پس از آزادی وارد اردن شده اند. گروه موسوم به شهدای یرموک این 21 صلحبان سازمان ملل را چهارشنبه پیش در بلندی‌های جولان در نزدیکی اسرائیل به گروگان گرفته بودند. پیش از این ارتش آزاد سوریه از گروه‌های اصلی مخالف دولت سوریه به گروگان گرفته شدن این صلحبانان اعتراض کرده و آن را محکوم کرده بود. حسن لاهوتی مترجم و مولوی پژوه جمعه شب بر اثر بیماری سرطان و در سن 68 سالگی درگذشت. به گزارش وبسایت خبر آنلاین مهمترین آثاری که حسن لاهوتی ترجمه کرده بود شکوه شمس اثر آنه ماری شیمل مولوی شناس آلمانی بود و همچنین شرح مثنوی معنوی اثر ریچارد نیکلسون را نیز با راهنمایی استاد خود سید جلال الدین آشتیانی ترجمه کرده بود. آخرین اثر منتشر شده حسن لاهوتی ارغنون مولوی بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک شنبه 27 اسفند برگزار می شود. محمود احمدی نژاد روز 7 دی سال جاری مرضیه وحید دستشردی را از وزارت بهداشت و درمان برکنار کرد. دبیر کل سازمان ملل میگوید که شخصاً به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته که این کشور وظیفه دارد اعتماد از دست رفته جامعه جهانی را دوباره جلب کند. بانکیمون به نشریه اتریشی پروفایل گفت که هنوز نگرانی‌هایی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. آقای بان همزمان از نتیجه مذاکرات گروه 5+1 با ایران در آلماتی استقبال کرد و گفت من به صراحت برای رهبران در ایران روشن کردم که حکومت ایران باید هر آنچه را که در توان دارد انجام دهد تا جامعه جهانی را قانع کند و اعتماد به برنامه هسته‌ای خود را به دست آورد. در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که درباره واکنش های جناح های رقیب در ایران و نیز مخالفان حکومت ایران به درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا تهیه شده است.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا پس از یک دوره چند ساله دست به گریبان بودن با بیماری سرطان و در حالی که کمتر از 2 ماه از 4مین دوره ریاست جمهوریش طی شده بود درگذشت. آقای چاوز در سالهای اخیر از متحدان جمهوری اسلامی ایران به حساب می آمد و گرچه مناسباتش با ایران به زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برمی گردد اما این مناسبات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گسترش روزافزون داشت. روابط ایران و ونزوئلا از زمانی گسترش یافت که ایران مصمم به نفوذ در آمریکای لاتین شد و در این میان به قدرت رسیدن رهبران چپگرا در این منطقه که مانند همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران ساز مخالفت با آمریکا و قدرت‌های غربی را می‌نواختند، در گسترده شدن این روابط تاثیرگذار بود. از سوی دیگر سهم ونزوئلا از بازار تولید و عرضه نفت هم‌نوایی‌های تازه‌ای میان ایران و این کشور آمریکای لاتین ایجاد کرد و در رهگذار این همراهی‌ها از سوی ونزوئلا در مواجهه با تحریم‌ها یار و یاور ایران بود و از سوی دیگر ایران با سرمایه گذاری در زمینه‌های کشاورزی و ساختمانی این کشور را به یکی از بازارهای هدف خود تبدیل کرد. دولت محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت این متحد قدیمی در ایران یک روز عزای عمومی اعلام کرد و محمود احمدی نژاد در پیامی به معاون رئیس جمهور ونزوئلا تعابیر بحث برانگیزی را در مورد او به کار برد. او از عبارت یک بسیجی و حزب اللهی واقعی برای توصیف هوگو چاوز یاد کرد و ابراز اطمینان کرد که چاوز در رجعت مسیح و انسان کامل به دنیا باز خواهد گشت تا برای برقراری عدالت تلاش کند. این تعابیر واکنش‌هایی را در درون کشور برانگیخت و در حالی که محمود احمدی نژاد برای شرکت در مراسم خاکسپاری راهی کاراکاس شد، احمد خاتمی از چهره‌های شاخص روحانی حامی جناح اصولگرا این تعابیر را زیاده‌روی خواند و از رئیس جمهور خواست وارد مباحث اعتقادی نشود. در مقابل نزدیکان دولت هم از چاوز به عنوان شخصیتی انقلابی که با الهام از آرمان‌های آیت الله خمینی پرورش یافته بود یاد کردند. از سوی دیگر خبر درگذشت هوگو چاوز در میان مخالفان حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی سبب شد کارنامه او به بحث گذاشته شود. مشخصات این کارنامه چیست؟ چرا درگذشت هوگو چاوز با واکنش‌های متضاد در میان جناح‌های رقیب در حاکمیت ایران و همچنین در میان گرایش‌های متفاوت مخالفان حکومت ایران روبرو شد؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر محتوای رسانه‌ها و مطبوعات ایران در لندن. کامران دادخواه، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون. و در لس آنجلس، اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج. سعید برزین، با شما آغاز کنیم که سالهاست نبض افکار عمومی ایران از راه بررسی رسانه‌ها و مطبوعات در دستتون بوده. اعلام تعطیل عمومی رسمی در ایران به مناسبت درگذشت هوگو چاوز و متن نوشته ستایشگرانه محمود احمدی نژاد از سوی و شادی بخش چشمگیری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران از درگذشت هوگو چاوز از سوی دیگه، این پدیده چگونه قابل تفسیره؟
من فکر می‌کنم که مهم‌ترین نکته اینه که افکار عمومی در ایران یک پارچه نیست. یعنی ادعای حکومت و ادعای اپوزیسیون که افکار عمومی یک پارچه پشت اونها هستند، این کاملا غلطه. به نظر من افکار عمومی در ایران متفاوته و میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی طرفداران حکومت هستند، یکی طرفداران اصلاحات هستند، یکی طرفداران براندازی هستند، یکی گروهی هستند که اصولا سیاسی نیستن، غیر سیاسی هستند، و یک گروه عمده هم رأی شناور و رأی خاکستریه که وفاداری قسم خورده به هیچ طرف نداره و بر اساس منافع روزش تصمیم میگیره و سریع تغییر موضع میده. صحبت آقای احمدی نژاد به نظر من میرسه برای تحریک جناح سنتی دستگاه حکومت و برای جلب آرای شناور و اصلاح طلبه. دستگاه سنتی حکومت یعنی حوزه علمیه و علما و متولیان قدیم دستگاه واکنش شدید نشون دادن نسبت به صحبت‌های آقای احمدی نژاد. خب حرفایی هم که ایشون زده واقعا خارج از دستگاه است، خارج از تفکر سنتی حکومتیه و خودش ایشون هم واقف به این هستن که دارن خارج از دستگاه میزنن. به نظر من به احمدی نژاد میخواد شکاف میان خودش رو با جناح‌های سنتی و دستگاه حکومتی افزایش بده، بگه که با اونها اختلاف نظر داره و نمونه این تاکتیکا رو هم قبلا دیدیم، از حمایت از حضور زنان در استادیوم ورزشی گرفته تا ارائه مکتب ایرانی، میخواد بخشی از افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه و این کار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اهمیت داره. چرا؟ چون احمدی نژاد دستگاه تبلیغاتی و دستگاه سازماندهی کافی برای این مبارزه نداره بیشتر فشار روی دوش خودشه، نیروهاش مثل لشکر شکست خورده در حال عقب نشینی هستن و به دنبال یک جنگ و کارزار سریع و برق‌آسا می‌گردن که برش تبلیغاتی بالا داشته باشه و تحریک کردن سنتی‌ها به قصد جلب رأی شناور کاری که ایشون داره انجام میده. میدونه که مردم خسته شدن از فکر و فرهنگ سنتی و میخواد یک الترناتیوی به این طریق ارائه بده.
ولی چرا از طریق شابز؟
خب این از هر فرصتی داره استفاده می‌کنه. این از هر فرصتی داره استفاده می‌کنه و از جمله این فرصتیه که می‌تونه این چنین مانوری رو انجام بده با برش تبلیغاتی بالا.
آقای کامران دادخواه، حالا این مسئله تبلیغات انتخاباتی به کنار، ایران و ونزوئلا هر دو نفت خیزند. محمود احمدی نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها و مهرورزی با بندگان خدا در کارزارهای انتخاباتیش و سفرهای استانی شرکت کرده و ایده از تحلیلگرا میگن که هوگو شاوز عملاً نظام توزیع درآمد نفتی ونزوئلا رو سامان داده و به رغم نواقص متعدد سبب ایجاد تحول‌های چشمگیری در کشورش شده. شاخص‌های اقتصادی چی رو نشون میدن در این زمینه؟
شاخص‌های اقتصادی به هیچ وجه این مسئله رو نشون نمیدن. این شعبده تمام کسانی است که دنبال اقتصاد پوپولیستی میرن. بعد وقتی کار درست یا غلطی انجام میشه مدت‌ها طول میکشه تا نتیجهش به دست بیاد. آقای چاوز کاری که کرده همون کاری که آقای احمدی نژاد کرده. اولا رابطه‌اش با دنیا تیره کرده، دوم اینکه پول زیادی ریخته تو بازار. اگر شما به نرخ تورم در سال 2009-2010-2011 این آمار رسمی خود ونزوئلا، نرخ تورم در این مدت بیشتر از 26% بود. وقتی شما تورم 26% دارید، این بیشترین فشار رو بر کسانی میاره که در طبقات پایین هستن. و آقای شاوز دوباره مثل همون کاری که آقای احمدی نژاد کرده، مقداری پول از این ور گرفته به اون طرف ریخته، مقدار زیادی رو به باد داده. کوبا زیر سلطه خانواده سلطنتی کاسترو مدت‌ها جیره‌خوار اتحاد شوروی سابق بود. الان هم مقدار زیادی پول‌های نفتی ونزوئلا به جای اینکه صرف مردم ونزوئلا بشه، رفته برای حمایت از خانواده کاسترو. بسیاری از کوبایی‌ها دیگران این هستن که همین شندرغازی هم که از این طریق به دستشون میرسه قطع بشه و به دستشون نرسه.
آقای دادخواه، این درسته که فقر از یه چیزی حدود 40% به 28% کاهش پیدا کرده؟
اینا از همون قماش اعدادهایی است که آقای احمدی نژاد اعلام میکنه. به هیچ عنوان این مسئله انجام نشده. گذشته از این، شما وقتی که میخواین فقر رو از بین ببرید، باید به این ترتیب از بین ببرید که افراد کار داشته باشن، سرمایه گذاری بشه، از راه کار خودشون بخورن. این که شما به من صدقه بدید و من کار نکنم و زندگی بگذره، چه جور از به این بردن فقریه؟ در حالی که در این مدت سرمایه‌گذاری در ونزوئلا کاهش پیدا کرده از یک طرف، و از طرف دیگه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از اون کشور فرار کردن، نتایجش بعداً ظاهر میشه. حرفای شارلاتان‌های تاریخی.
آقای اکبر مهدی، حالا شما جامعه شناسین و معمولا جامعه شناسان بر شاخصهایی مثل رشد خدمات، کاهش فقر، خانه سازی، آموزش پرورش و بهداشت از سوی و مبارزه با عدم امنیت اجتماعی، جرم، جنایت، قتل و فساد از سوی دیگه تاکید میذارن. کارنامه هوگو چاوز در کدام موارد کارنامه قابل دفاعی بوده و در کدام موارد نبوده؟
ببینید دوست عزیزم دکتر دادخواه، چهره خیلی منفی و شیوه های شاید کم اهمیت یا غیر مفید آقای شاوز رو گنده کردن، ولی باید توجه داشته باشین. آقای شاوز یک سلسله اهداف مشخص داشتن، یک دیدگاه مشخصی داشتن. ایشون قطعاً یک سلسله برنامه‌هایی رو که برای آوردن بخش‌های حاشیه‌نشین کشور، بخش‌های محروم و محدود نگاه داشته کشور رو به صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی کشور، مرکزیت کشور آورده باشن، کوشش کردن و در این راه هم تا حد زیادی موفق بودن. ولی برنامه‌هایی که داشتن، اهدافی که داشتن، شاید در دراز مدت تاریخی در مورد ارزیابی که از اونها در دراز مدت میشه، ممکنه که مثلا با اشکالاتی برخورد، یا مثلا میتونه بهتر انجام بشه، شاید اونقدر به طور موثر نبود. ولی همچین هم نیستش که ایشون هیچ یک شارلاتانی بوده که هیچ کاری نکرده. ایشون قاعدتا یک شخصیت بسیار پیچیده، جنجالی و غیر و زالک بودن، ولی قانون کار جدیدی رو تأسیس کردن که من فکر نمی‌کنم هر دولتی بعد ازشون بیاد بتونه دیگه از اون عقب گرد بکنه. ممکنه تعدیل بکنه، ممکنه شرایط و امکاناتی به وجود بیاره که مثلا سرمایه‌ها رو بتونه جذب بکنه، سرمایه خارجی توجه رو جذب کنه، ولی نمیتوانن برگردن به دوره‌ای که کارگران هیچ امکانات و موقعیت‌های رفاهی نداشتن در مقابل به خصوص حرکت سرمایه. تعاونی‌هایی رو که ایشون ایجاد کرده در کشور به کار گرفتن تامین شغل و کار و بسیج کارآفرینی، اینها همه برنامه‌های مثبتی بوده که امروز همون جمعیت‌ها رو آورده تو خیابون داره برای ایشون گریه می‌کنه.
تورم و قتل و جنایت و اینا چی؟
ببینید در مورد قتل و جنایت بیشتر شده. علتش هم اینه که حکومت ایشون حکومت پاپولیستیه. برای حکومت‌های پاپولیستی مثل همه جای دنیا، مثل خود ایران، افرادی رو میارن که وفاداری داشته باشن که بتونن مخالفین رو سرکوب بکنن. و متاسفانه در این مورد آقای شاوز وضع خیلی خوبی نداره. زندان‌ها رو به دست افرادی سپرد که عملاً خودشون افراد فاسدی بودن، افراد لومپنی بودن که عملاً فرهنگی رو پیاده کردن که همون فرهنگ قتل و جنایت است. در این شکی نیستش، این بود منفیشه. ولی مدرسه آفرینی ایشون، بهداشت ملی که به وجود آورده، آوردن 40,000 پزشک و معلم از کوبا، سواد آموزی رو در کشور بالا برد، تقریبا بهداشت عمومی که اصلا در دسترس افراد حاشیه‌ای کشور، اقوام بومی کشور بود، همه اینا رو پوشش داد، وام میداد به صنعتگران کوچک. اینها کارهای بسیار مهمی بود که به هر حال او انجام داده.
پس میگین که یه آمیزه ای از حسن و عیب بوده. حالا بحث چالشی شده و در دور بعدی آقای دادخواه به گفتار شما پاسخ میدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برزین، یکی از علل عمده دوستی محمود احمدی نژاد با هوگو چاوز، سیاست خارجی مشابه تهران و کاراکاس در دوره زمامداری هر دو که آقای دادخواه بهش اشاره کردن. شاخصه این سیاست خارجی چیه؟
به نظر من دو عنصر رو باید بررسی کرد. یکی افت موقعیت جهانی آمریکاست و یکی سیاست تهاجمی کشوری مثل ایران. مقامات ایرانی همونطور که میدونید بارها گفتن و به این باور هستن که قدرت آمریکا به تدریج رو به افول گذاشته، در برخی از مناطق دنیا شکست خورده و امپریالیسم آمریکا دیگه اون نفوذ سابق رو نداره. حالا من به درستی و غلطی این مطلب کار ندارم، دارم نظر اونا رو منعکس میکنم. استدلالشون هم اینه که بعد از فروپاشی شوروی جهان از شرایط دو قطبی به چند قطبی تغییر پیدا کرده و اگر حکومت‌هایی که ضد امپریالیستی هستن اقتصاد مقاومتی، سیاست مقاومتی رو دنبال بکنن و به کار بگیرن و صبر و حوصله به خرج بدن، پیروزی سرانجام از آن آنها خواهد بود. با چنین تفسیری که از اوضاع جهان دارن، جمهوری اسلامی به سکانداری آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای سیاست خارجی خودش رو بر مبنای تهاجم بسته. یعنی برخلاف دوران آقای خاتمی که سیاست گفتگوی تمدن‌ها رو داشت و اعتماد سازی می‌خواست بکنه و بستر گفتگو و تعامل به وجود بیاره، اینها سیاستشون رو بر اساس تهاجم بستن. و پس در سیاست فعلی ایران چند عنصر جدید وجود داره. همین یکی اصل تهاجم به این معنا که حمله بهترین دفاع است، یکی اصل غافلگیری به این معنا که حمله در زمین‌هایی بکنید که دشمن انتظار از شما نداره، و یکی هم پیدا کردن متحدین در جهانی که بتونن در این راه و روش با شما همکاری بکنن. و نگاه سیاست به شرقی رو که آقای احمدی نژاد با خودش به دولت آورد بر همین اساس ساخته شده که میگه که ما اگر در کشورهای آسیایی متحدین جدید پیدا کنیم، یعنی به روسیه و چین نزدیک بشیم و همچنین با کشورهای اسلامی و در آفریقا و در آمریکای لاتین، که اون وقت این نمونه های آخر در سیاست خارجی ایران هست، در سودان و نیجریه و البته ونزوئلا در آمریکای لاتین. سیاست همکاری با چاوز رو باید با یک چنین پیش‌زمینه‌ای بررسی کرد.
آقای دادخواه، حالا برگردیم به مسائل اقتصادی. هوگو چاوز با سربلندی از حضور سوسیالیسمی نو در آمریکای لاتین متفاوت با آنچه سرمایه‌داری دولتی یا سوسیالیسم دولتی شوروی سابق خونده شده دفاع می‌کرد. کارنامه هوگو چاوز در این زمینه با چه کامیابی و ناکامی همراه بوده؟ ضمن پاسخاتون به آقای مهدی،
بنده اول عرض بکنم که اگر شما حتی فرمایشات آقای دکتر مهدی رو توجه بفرمایید، میبینید که همون حرفای آقای احمدی نژاده. ایشون میگن که وام هایی داده بود به صنایع بسیار کوچک، مگر بنگاه های زود بازده رو آقای احمدی نژاد پول نمیریختن در صد که این کارا را بندازه. ملاحظه بفرمایید، هیچ کس نمیتونه بگه که با کمک کردن به فقرا امکان ایجاد کردن برای پیشرفت یک کشور برای اینکه همه این طبقات از همه چیز استفاده کنن، کسی نمیتونه با مخالفت بکنه، هیچ کس هم نگردید. منتها یه راه درست انجام کار هست، یه راه غلط انجام کار هست. شما میخواهید همه امکان بهداشت رو داشته باشن، آموزش داشته باشن، همکاری که سوئدیا الان دارن انجام میدن، واوچر میدن، یعنی پول میدن به افراد، میگن بچه‌ها هر کجا میخواهید بفرستید بفرستید.
آقای مهدی، در زمینه دموکراسی مشارکتی و سوسیال دموکراسی چطور، چه میزان از تحولاتی که در دوران زمامداری هوگو چاوز در زمینه افزایش درآمد و رفاه فقرا و افزایش منزلت اقلیت‌های بومی و قومی که شما بهش اشاره کردین برگشت ناپذیره و بر برنامه اپوزیسیون لیبرال هوگو چاوز چه اثری گذاشته؟
ببینید، به میزانی که آقای شاوز تونست طبقات محروم جامعه رو به صحنه بیاره و در مرکز سیاست و تصمیم گیری های اجتماعی قرار بده، کارنامه مثبتی داره. امروز شما به یک معاون رئیس جمهور رو داشتید که الان در رأس کار آقای مادرو، ایشون یک فرد مثل خودش فقیری بوده که بعداً به سرپرستی قسمت اتوبوسرانی کشور میرسه و امروز هم معاون شده و بعدا داره میره و احتمال زیاد میده خودش رو برای ریاست جمهوری در انتخابات معرفی بکنه. یه همچین حرکتی رو شما در سطح وسیع در سطح اون جامعه دارید. در این حد شاوز کمک به دموکراتیک کردن جامعه به صورت وسیع، نه دموکراتیک کردن به عنوان اینکه ساختارهای دموکراتیکی داشته باشه که طبقات برگزیدگان مثل دوران قبل از دوران شاوز و بیشتر کشورهای دیگر آمریکای لاتین بوده باشه، که عملا یعنی در واقع یک تقابل دیکتاتورها و تکنوکرات‌ها و در مقابلش انقلابیون و افراد سوسیالیست و غیر ازاله که میمارن در رفت. این تقابل را الان به صورتی میتونیم بعدن بحثش رو بکنیم. در این حد کارش مثبت بود. ضعف بزرگ آقای شاوز در این بود که فرهنگ مشارکت و فرهنگ دموکراسی رو آنچنان که باید جان انداخت، به خصوص که در رابطه با کودتای آمریکا قرار گرفت و از اون زمان به این طرف یک سیاست وحشت از اپوزیسیون و تحقیر اپوزیسیون خودش و مخالفین خودش رو در پیش گرفت و عملا نهادهای مدنی رو هم که به وجود آورد بیشتر نهادهای مدنی بودن که وفادار و متحد با دولت بودن، کاری که عملا در ایران هم داره انجام میشه و این خود قاعدتا مخالف اون فرهنگ واقعی دموکراسی که باید برای جامعه باشه. ولی به نحو دیگری به صحنه آوردن طبقات محروم و اجازه دادن به تشکیلات و نهادهای مدنی آنها، دیدگاه شخصیت‌ها و برگزیدگان لیبرال جامعه را هم دگرگون کرده، به گونه‌ای که اونها هم امروز متوجه مسئله شدند که بدون آوردن بومی‌ها در صحنه، بدون آوردن اقلیت‌ها در صحنه، بدون آوردن بخش‌های محروم جامعه در صحنه، نمی‌تونن سیاست‌های برگزیده طلبانه و الیتیست خودشون پیاده بکنن و اصلا برنامه‌های اساسی تری رو اگرم به ذهن دارن پیاده بکنن. واقع اشکال کاری که به وجود اومد این بود که آقای شاوز ترازوی گذشته رو که به یک سو جمع شده بود به یه طرف متقابل برد و سعی کرد اون فرهنگ رو تغییر بده، متاسفانه با افراد در جهتی که خودش پیش بود.
آقای برزین، از میزان حضور عزاداران در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز چه برداشتی میشه کرد درباره اینکه کارنامه هوگو چاوز در پیشبرد منافع ملی ونزوئلا چگونه بود و اون وقت اتحاد دولت محمود احمدی نژاد با دولت هوگو چاوز چه بهره‌ای برای منافع ملی ایران در بر داشته یا نداشته مطابق صحبتایی که داره میشه؟
توجه داشته باشید که تفسیر افراد از مقوله منافع ملی متفاوته. یعنی تفسیری که آقای احمدی نژاد میکنه با آقای خاتمی میکنه فرق داره و تفسیری که اونها میکنن از تفسیری که آقای دادخواه میکنه یا آقای مهدی میکنه یا بنده و شما میکنی فرق میکنه. ولی برای فهم مطلب و فهم اینکه رابطه ایران و ونزوئلا چه نکات مثبت و یا منفی ممکنه داشته باشن، باید چند تا سوال اساسی کرد. مثلا اینکه آیا این رابطه اهمیت داشته اصولا برای هر دو طرف یا نه؟ آیا این رابطه راه حلی برای مشکلات ایران ارائه داده یا نداده؟ آیا ونزوئلا متحد جدی برای ایران بوده یا نبوده؟ به نظر بنده تأثیر رابطه ونزوئلا با ایران بر مسائل داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده، یعنی هیچ تأثیری بر موقعیت اقتصادی ایران نداشته. کمک مؤثری در حل مشکلات سیاست خارجی از جمله پرونده هسته‌ای و یا روابط منطقه ایران نبوده. حد اکثر این که در چارچوب اوپک صحبت می شده که اون هم قبلا بود برای بالا نگه داشتن قیمت نفت و مقدار محدودی که رابطه اقتصادی بین دوتا کشور وجود داشته. اگر این استدلال رو بپذیریم این سوال پیش میاد که پس چرا ایران چنین رابطه‌ای رو به این نحو دنبال کرده و چرا از اعتبار سیاسیش داره خرج میکنه؟ جواب سوال در روش کار حکومت چاوز و حکومت آقای احمدی نژاد، یعنی پاپولیسم، یعنی عوام‌گرایی، یعنی عوام‌پسندی، یعنی تهیه خوراک برای افکار عمومی طبقاتی که در داخل کشور تحت فشار اقتصادی هستند و قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ندارن. یعنی تهیه خوراک برای طبقات متفاوتی که در منطقه محبوبیت حکومت براشون اهمیت داره. این که حکومت بیاد بگه که بله ما اومدیم سنگ انداختیم در حیات خلوت آمریکا و آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمی‌تونن بکنن، با این هدف صورت میگیره که یک ابهتی، یک شکوهی، یک جلال جبروت سیاسی به اصطلاح برای خودشون به وجود بیارن که بله ما چنین نفوذی داریم که از آمریکای لاتین میان تهران میشینن از ما مشورت میخوان. یعنی جمهوری اسلامی داره میگه که مردم بدونید که ما چنین قدرتی داریم. به نظر من آقایانی که در تهران و کاراکاس نشستن منافع ملی رو به این شکل تعریف کردن، تفسیر کردن و دنبال کردن.
آقای دادخواه، در یک جمع‌بندی، حالا عملکرد اقتصادی حکومت در جایگاه یک رئیس جمهور منتخب در مقام مقایسه با کارنامه همتاهاش در کشورهای نفتی در حال توسعه چگونه بوده؟
ایشون کار مثبتی انجام نداده. آقای چاوز کارهایی که انجام داده در بلند مدت به شدت به ضرر اقتصاد ونزوئلا خواهد بود. بذارید فقط در یک مورد، مثلا همین با آمریکا در افتادن، نفت ونزوئلا حالت خاصی داره که فقط در بعضی تصفیه خانه ها میشه تصفیه بشه و این تصفیه خانه ها عمدتا در خود آمریکا قرار دارن. بنابراین این که با آمریکا در افتادن به ضرر خود ونزوئلایی بوده. اگر شما به درآمد سرانه مردم ونزوئلا نگاه بکنید در سال 2011 و نگاه بکنید به قدرت خرید روز، یه چیزی در حدود 12,000 دلار بوده و این واقعا پول ناچیزیه. در مجموع اگر شما نگاه بکنید این کارهایی که کرده کار مثبتی نبوده. این یه مقداری پول نفت رو گرفته داده به یه دست اعوان انصار، همینطور که میگن به افرادی که شاید فقیر بودن و اونا اومدن توی خیابون براش عزاداری میکنن. ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه که کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده، کارهایی که آقای هوگو چاوز کرده، ضرر و زیانش بلند مدته. برای اینکه بنیاد سرمایه‌گذاری، بنیاد اعتماد، بنیاد اینکه کارها درست پیش بره رو ایشون از بین برده. اقتصادهای پاپولیستی یک دوره خیلی کوتاه خوشی و شادی داره، بعد از اون مسائل بلند مدت ایجاد میشه.
آقای مهدی، جنبندی شما، آمریکای لاتین و کشورهای اسپانیایی زبان به طور کلی حیطه ظهور و تا حدی محبوبیت چهره‌های انقلابی یا چهره‌های شاخص بوده، حتی راستگرا، زاپاتا، فرانکو، کاسترو، پرون، چگوارا، آلنده، خوان کارلوس، لولا، مورالس و دیگران. حالا نگاه اسپانیایی زبان‌ها و آمریکای لاتین به هوگو چاوز چگونه است و میراثش چیه؟
آقای چاوز در آمریکای لاتین اعتماد به نفسی رو برای کشورهایی که زیر دست و پای به هر حال قدرت پرنفوذ آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بود به اونها داد. ببینید، آرژانتین با اقتصاد بسیار ورشکسته خودش این شهامت رو بعد از این جریانات و ارتباطاتی که به وجود اومد بعد در اثر فعل و انفعالات و تعاملاتی که آقای چاوز در آمریکای لاتین بودن، حداقل زیر بار هر پیشنهادی رو که صندوق بین‌المللی پول داشت میکرد مقاومت کرد و در مقابلش ایستادگی کرد. اینها پدیده جدیدیه. بولیوی به همین نحو، نیکاراگوا به همین نحو. خب شکی نیستش که آقای چاوز برای متحد جمع کردن در آمریکای لاتین به اقتصاد بسیاری از این کشورها حتی کمک میکرد و تمام اون کشورها هم امروز خودشون رو مدیون آقای چاوز میدونن. کشورهای آمریکای لاتین بین دو الگوی مشخص سرمایه‌داری دست و دلواز با سرکردگی آمریکا، این یه مدل بود، و دوران سوسیالیسم که آقای دکتر دادخواه روشون اشاره میکنن، دوران سوسیالیسم تمام تاریخ دوره آمریکای لاتین رو در نظر بگیرید دوران خیلی محدودتری هستش، ولی دوران تقابل در مقابل الگوی دیگه. هر بار الگوی سرمایه‌داری اومده، شکاف فقر و ثروت زیادتر شده، دموکراسی برای بخش‌هایی از جامعه، بخش‌های مرفه جامعه معنادارتر بوده و برای بخش‌های فقیر جامعه بی‌معنی می‌شده. و متأسفانه وقتی سوسیالیسم هم یا الگوهای انقلابی هم در مقابل این آفریده می‌شد و چنین شخصیت‌هایی می‌اومدن، تقابل به معکوس می‌کردن، متأسفانه که خیلی مثبت نیست، ولی در این حال آنها هم سعی می‌کردن بخش‌های پایینی جامعه رو به بالا بیارن و امکانات و رفاه اونها رو فقط در نظر بگیرن و قطعاً شخصیت‌های برجسته و برگزیده صنعتی کشور رو از خودشون برونند. خب یکی از مشکلات بزرگ آقای چاوز هم در این زمینه همین بود که مغزهای کشور خودش رو فراری داد، مغزهایی که به هر حال میتونست در کشور خودش به کار برده بشه، کارهایی که برای فقرا میکرد که بسیار مثبت بود ولی به صورت پایه‌ای نبود، کیش شخصیت رو دامن زد. همه اینها رو عرض کردم، ولی در مورد آمریکای لاتین هم به همین نحو ارتباطی که با کشورهای دیگه برقرار کرده بود ارتباط مثبتی بود در اتحاد و آفریدن یک شخصیت جدید برای کشورهای کشورهای آمریکای لاتین بسیار به عنوان مثبت امروز بیان تمام کشورهای آمریکای لاتین که ما داریم میخونیم گزارش ها رو از ایشون به عنوان یک متحد کننده جدید به نحو جدیدی یاد میکنن. منتها این اتحاد رو متاسفانه به صورت وفادارانه میخواست. ما باید از این الگوها خارج بشیم و به الگوهای متوازن برسیم. برزیل این رو درک کرده، در این حال که رابطه مثبتی با شاوز داشت، در این حال که سعی میکرد در آمریکا برای خودش هویت مشخص خودش رو حفظ بکنه، روابط خودش رو با غرب به صورت متوازن برقرار کرد. همین رو ما در شیلی میبینیم امروز. امیدوارم ونزوئلا آینده این توازن رو بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی برای خودش به وجود بیاره.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، آقای کامران دادخواه و آقای سعید ورزین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا رنگ غم بشه، یخ میزنه دستام، اگه گرمی دستات کم بشه، من مگه میذارم بری؟ برای چی دل با پسی؟ یه جا تو قلبم نمیدمش به هیچ کسی، اونقدر عاشقت شدم همه حسادت میکنم، به من دیوونه دارم یه شب عادت میکنم. کی گفته دوست ندارم؟ این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. کی گفته دوست ندارم؟ این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن، این حرف رو باور نکن. آخرین تلاشمه، این آخرین فرصت ماست، اتاق خاطراتمو پر می کنم از عطر یاس، این زندگی بدون تو به دام هم داره، مگه حتی بخوام باور کنم عطر تو میذاره مگه، عطر تو میذاره مگه، عطر تو میذاره مگه.
هستم پریشونم بدن حال منو بدتر نکن کی گفت دوست ندارم این حرفا رو باور نکن خستم پریشونم بدن حال منو بدتر نکن این حرفا رو باور نکن
تازه ها از رادیو فردا
در 85مین دوره مراسم جوایز اسکار فیلم آرگو ساخته بن افلک به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد. برنده این جایزه را میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا از کاخ سفید و از طریق پخش زنده تلویزیونی اعلام کرد. فیلم آرگو که درباره گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران در سال 1979 است، در 7 رشته نامزد جایزه اسکار شده بود که در مجموع 3 جایزه را از آن خود کرد. این فیلم در بخش بهترین فیلم سال با 8 اثر دیگر از جمله فیلم‌های 30 دقیقه پس از نیمه شب، زندگی پای، بینوایان و جنگوی آزاد شده رقابت می‌کرد. اما در بخش بهترین کارگردانی این انگلی فیلمساز تایوانی الاصل بود که برای فیلم زندگی پای جایزه بهترین کارگردانی اسکار را به دست آورد. مراسم اسکار امسال روز 24 فوریه در سالن کودک تئاتر لس آنجلس برگزار شد و به گفته مجری این مراسم حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان این برنامه را به صورت زنده تماشا کردند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می شود و عذرخواهی می کنیم.
Today we also agreed to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
دوباره پنجره بازه و بازه، باد پاییزی توی پرده پیچیده، آلبوم عکسام رو به رو بود، همه ی خونه بویه عطر تو میده، چایه تلخ و رو به جمعه بود، بغض هجره ای که توش دیگر عروسی نیست. عشقامو چرا باید پنهون کنم وقتی هیچیه مال و تا خصوصی نیست. با تو مثل یه پرده درگیرم تو بیقراری ما، مثل اسرای جمع دلگیرم تو بغض جاری ما، بی تو عکس یه فاجم شاید کسی نگام نکنه، بی تو تلخم مثل همین جایی که از دهن که داره این پا اون پا میکنه هنوز و قرق انتظاره، آره وقتی نیستی بیقراره، ساعتی که داره این پا اون پا میکنه هنوز و قرق انتظاره، باورم نمیشه واسه یه همیشه جوری از شبم بری که بغض من همیشه گیشه، نیستی و هنوزم این حال روزم، خونه بعد تو سرد منم با تو تبت میسوزم، ما تو مثل یه پرده درگیرم تو بیقراری با، مثل اسرای جمع دلگیرم تو بغض جاری با، بی تو عکس یه فاجم شاید کسی نگاه نکنه، بی تو تلخم مثل همین جایی.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. چای تلخ نام این ترانه است با صدای مهدی نصر. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
من و تو دوتا پرنده تو قفس زندونی بودیم، جای پر زدن نداشتیم ولی آسمونی بودیم، ابر و بارونو میدیدیم اما دنیامون قفس بود، چشم دور دستا نداشتیم همینم واسه ما بس بود، اما یک روز اونایی که ما رو با هم دوست نداشتن تو رو پردادن و جاتن یه دونه آینه گذاشتن، من خوش باور ساده فکر می کردم رو به رومی، گاهی اشتباه می کردم، من کدومم تو کدومی، با تو زندگی می کردم
قفس تنگ و سیاه، عشق تو از خاطرم تو، عشق پر زدن تا ماه. یک روز باد وحشی رویاهامو با خودش برد، قفس افتاد و شکست و آینه افتاد و ترش خورد. تازه فهمیدم دروغ بود دنیایی که ساخته بودم، دردم از اینه که عمری خودمو نشناخته بودم. تو تو آسمونا بودی با پرنده های آزاد، من تن خسته رو حتی یه دفعه یادت نیفتاد. حالا شکست راه آسمون شده باز، اما تو قفس
بر روی خط فردا.
این تحریم ها که تمام میشه، ما از گرسنه‌ای مردیم.
یادگاه سعید مرتضوی یک خیمه شب‌بازی است که تمام مردم ایران میدانند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ایرانی حق مسلم ماست، بی‌کفایتی سران رژیم حق مسلم ماست، دعوای رئیس جمهور و رئیس مجلس و مجلس حق مسلم ماست، اختلاف چند میلیاردی حق مسلم ماست، دفتر رئیس جمهور کشورمان به فضا حق مسلم ماست، جنگ تا پیروزی حق مسلم ماست.
صدای شما صدای فرداست.
Tell me lies.
تازه های جهان دانش.
دانشمند ایرانی برترین نشان نوآوری آمریکا را دریافت کرد. جراح چشم پروفسور غلام علی پیمان بالاترین نشان دانش و فناوری ایالات متحده را از براک اوباما رئیس جمهور آمریکا دریافت کرد. پروفسور پیمان که در دانشگاه تولین در نیو اورلان تدریس می کند، تا کنون 136 اختراع و نوآوری را به نام خود به ثبت رسانده که معروفترین آنها جراحی ترمیم عدسی چشم معروف به لیزیک است. جراحی لیزیک با استفاده از پرتو لیزر خطای شکست نور در چشم را ترمیم و شخص را از عینک و لنز بی‌نیاز می کند. پروفسور غلامعلی پیمان زاده شیراز است و در 19 سالگی برای تحصیل پزشکی عازم آلمان شد و پس از گذراندن دوره تخصصی چشم پزشکی در دانشگاه اسن به آمریکا رفت.
تو نمونی با من که با تو موندم، اگه همه گفتم بعدی با تو چه خوب